لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا جایز نیست؟ رسیدیم به بررسی نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. عرض شد که دو نظریه متضاد در کلمات ایشون ملاحظه می شود. در مصباح الاصول فرمودند ولو سیره عقلا در حجیت قول عالم فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی نمی گذارد، لکن این سیره مورد امضای شارع مطلقا قرار نداره، روایات و آیات این سیره که رجوع جاهل به عالم است فقط در صورتی امضا کرده که اون عالم عارف به احکام باشه، یعنی همه احکام شرعی یا مقدار معتنابهی رو به دست آورده باشه، لذا رجوع جاهل به عالم اگر اون عالم متجزی باشه مورد امضا شارع نیست، پس سیره حجت نیست، نمیشه از مجتهد متجزی تقلید کرد. در کتاب تنقیح، تنقیح العروه، نظریه دیگری دارد. در کتاب تنقیح میفرمایند بناء عقلا بر این است که رجوع جاهل به عالم صحیح است ولو اون عالم عالم به مسئله واحده باشه، متجزی باشه. بعد می‌فرمایند ادله نقلی تقلید هم رادع از این سیره نیست. نتیجه چه می‌گیرن؟ پس سیره عقلا مردوع نیست، فعلیه تقلید از مجتهد متجزی جایز است به حکم بنای عقلا. چطور ادله نقلی جواز تقلید رادع از سیره نیست؟ ایشون ابتدا این ادله نقلیه‌ای که یمکن برای جواز تقلید با اونها استدلال بشه ذکر میکنن، توضیح میدن و بعد در تک تک اینها بیان میکنن که چطور نمیتونه رادع از سیره باشه. می‌فرمایند چند طائفه ادله نقلیه داریم که استدلال شده بر جواز تقلید، اما آیات آیه نفر و آیه ذکر است. به اهل ذکر مراجعه کنید، به متفقه در دین مراجعه کنید. این عنوان در آیات، حالا بعد بررسی میکنه. روایات هم حداقل چهار طایفه میکنه ایشون روایاتی رو که استدلال شده در این زمینه. طایفه اول روایاتی است که ائمه مردم رو ارجاع دادند به اشخاص معین، مثل یونس ابن عبدالرحمن، ثقتون آخذ عنه معالم دینی، امام فرمودن بله، که خب می فرماین ظاهر این طائفه این است که رجوع به اکابر فقها باید باشه، مثل یونس ابن عبدالرحمن که چند هزار مسئله را از امام پرسیده، یعنی مجتهد مطلق. میگن بله ظاهر اینه، حالا بعد توضیح میده که ظاهر اینه اینا عارف بودن به مسائل زیادی از احکام شرعیه. طائفه دوم حدیث معروف من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه، که خب این هم ظاهرش اینه که باید فقیه باشه، و فقیه ظاهرن لا یستق بر کسی که یک مسئله، دو مسئله، ده مسئله رو بلد باشه. فرام بله ظاهرش همین. طائفه سوم مقبوله عمر ابن حنزله است که موضوعش العارف و بالاحکام است، و العارف و بالاحکام ظهورش در مجتهد مطلقه. کسی که 5 تا 10 تا مسئله دینی رو بلد باشه نمیگن عارف به احکام است. طائفه چهارم مشهوره ابی خدیجه است که یعرف شیئا من قضایانا، خب اینا رو بررسی میکنن چطور اینا نمیتونه رادع از سیره باشه. میفرماین اما آیات قرآن ممکنه کسی توهم کنه آیه ذکر به اهل ذکر مراجعه کنید، از اونا سوال کنید، کسی بگه اهل ذکر صدق نمی کنه بر کسی که قلیلی از مسائل رو بلده، اینو ما قبول میکنیم. لکن نکته این است که این آیه ذکر ربطی به بحث تقلید نداره اصلا، بلکه مورد آیه سوال برای حصول علم است و مربوط به مسائل اعتقادیه. فسألو اهل ذکر کی تعلم، تا علم پیدا کن. لذا آیه ذکر ربطی نداره به باب تقلید تا بگوییم رادع از سیره میشه. این که آیه ذکر. و اما آیه نفر میفرماین قبول داریم موردش تقلیده در احکام فقهیه. آیه میگه ادهی برن متفقه در دین بشن، فقیه بشن، بیان مردم رو انذار کنن. درسته فقیه در دین شامل کسی نمیشه که یک مسئله، دو مسئله، سه مسئله، ده مسئله رو بلده، شامل متجزی نمیشه، لکن مهم این است که این آیه کریمه دلالت بر حصر نمی کنه تا رادع سیره باشه. یعنی آیه مدلولش این نیست که اگر فقیه در دین انذار کرد، کسی که کثیری از احکام دین رو بلده، یجب الحذر. اما اگه کسی انذار کرد که قلیلی از احکام دین رو بلده، لا یجب الحذر. آیا مفهوم که نداره که تا مفهوم این آیه بدین معنا رادع سیره باشه؟ اثباتشه که نفی معدا نمی کنه. آیه میگه عده فقیه بشن بیان مردم انذار کنن. حالا اگه کسی در او حد نبود، پایین تر بود، مردم انذار کرد، مشکلی داره؟ آیه برای معنا دلالت نمی کن. پس آیه نفر در مورد تقلید است، ظاهرشم فقیه در دینه، ولی آیه داله بر حصر نیست. اما نسبت به روایات، ایشون میفرماین طائفه اول از روایات که ارجاع به اشخاص معین است، خب اونم داله بر حصر نیست. امام میگه به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه کنید، معالم دینتونه بله از او بگیرید، اما نفی نمیکنه. اگر کسی از جهت علمی پایین تر از یونس ابن عبدالرحمن بود، 50 تا مسئله فقیر بلد بود، به او رجوع نکنید. پس طائفه اول از روایات مربوط به تقلیده، ولی دال بر حصر نیست، پس رادع سیره نیست. اما حدیث من کان من الفقها سائنا لنفسه مخالفا لهواه فللعوام ان یقلدوه، این طائفه سوم دال بر حصر است. ما قبول داریم ظاهرش این است که از کسی میشه تقلید کرد که من الفقها باشه با سایر شرایط. شرط اول اینه که فقیه در دین باشه و بر متجزی یه مسئله، دو مسئله، 10 مسئله رو بلده. فقیه در دین صدق نمی کنه. مشکوک و صدقم باشه کافیه. فقیه در دین معلوم نیست برش صدق کنه. لذا می فرماین طائفه سوم از نظر دلالت میتونه رادع سیره باشه، لکن این طائفه سوم ضعیف السنده، لذا ضعف سندی داره، حجت نیست تا رادع سیره باشه. طائفه چهارم که مقبوله عمر ابن حنظله بود، یا طائفه سوم که حالا نمیدونم مورم اشاره کردیم اصلا در بحث اشاره نکردیم در عنوان، بالاخره طائفه سوم مقبوله عمر ابن حنظله بود، در عنوانش آمده العارف بالاحکام، که این بلا شبه مقصود مجتهد مطلقه، عارف به احکام. لکن ایشون می‌فرمایند اولا مقبوله عمر ابن حنظله مربوط به باب قضاءه، ربطی به باب فتوا نداره و هیچ ملازمه‌ای بین باب قضاء و باب فتوا وجود نداره، به خاطر این که قاضی و امر قضا مرتبط به جمیع الاحکام است، تارتن به قاضی مراجعه میکنه کسی که نزاع در میراث داره، تارتن نزاع در نسب داره، تارتن نزاع در نکاح داره، مرتن نزاع در شرکت داره، مرتن نزاع در قصاص داره، دیه داره. لذا قاضی باید عارف بالاحکام باشه، اما فتوا که چنین نیست. اگه زید فهمید آقای عمر مطالب مربوط به سمر خوب کار کرده، مجتهد متجزی شده در مباحث سمر، خب میره در مباحث سمر به او مراجعه میکنه. پس بنابراین مقبوله عمر بن حنظله اولا مربوط به باب قضاست، ربطی به باب فتوا نداره. ثانیا در باب قضا هم مقبوله عمر بن حنظله معارض داره، معارضش مشهوره ابی خدیجه است. مشهوره میگه کسی را قاضی قرار دادیم، یعلم و شیئا من قضایان، چیزی از احکام ما رو بلد باشه، او میتونه قاضی باشه. ثالثا در تنقیحشون میگن مقبوله عمر ابن حنظله ضعف سندی داره، فعلیه مقبوله هم هیچ ربطی به باب فتوا نداره. مشهور هم معلوم شد اونم مربوط به باب قضاست. لذا مدرسه نجف در تنقیح می فرماین سیره عقلا در رجوع به مجتهد متجزی ثابته. ادله نقلیه هم یا ربطی به باب تقلید و فتوا نداره و یا ضعف سندی داره، فعلیه سیره عقلا رادع نداره، به اطلاقش عمل میکنیم، یجوز و تقلید از مجتهد متجزی. این توضیح کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویز. حالا مراجعه کنید ببینید مرحوم آقای حکیم در مستمسک چی میگن در جواز رجوع به مجتهد متجزی. تلمیز مدرسه نجف در کتاب دروس فی علم الاصول چی میفرماین در جواز تقلید از مجتهد متجزی. جلسه بعد برسیم نقد کنیم مطالب مدرسه نجف رو، بعد حرفای بعضی از اعلام دیگر رو نقل کنیم و ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.